الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين امیدید عبادت قلب باور کردن وجود مقدس حضرت حق قیامت فرشتگان انبیاء خدا و قبول کردن قرآن به عنوان وحی خداست. وقتی قلب انسان این عضو بسیار مهم و با ارزشتر از همه اعضا به این پنج حقیقت گره بخوره، از طریق تحصیل یا گوش دادن به معارف الهیه عبادتش رو قلب کامل کرده. البته خداوند مهربان اختیار نقاشی کردن صفحه قلب رو به خود ما واگذار کرده. مردم در طول تاریخ یا قلب خود رو با قلم پاک علم یا با قلم پاک شنیدن حقایق به توحید و قیامت و فرشتگان و انبیا و قرآن یا قبل از قرآن به کتابهای دیگر آسمانی نقاشی کردن یا نه با قلم ناپاک شیطانها و خناسها و وسوسه‌ها و مطالب بیدلیل و بدون برهان و بدون حجت نقاشی کردن و یک چهره دیو مسلک و حیوان صفتی رو برای قلب ساختن. این که میشنوید حیوان صفت گفتار امیرالمؤمنین در خطبه 86 نهج البلاغه که به نظر میاد این خطبه چشم و چراغ خطبه های معنوی و عرفانی امیرالمؤمنین. اونجا درباره دو گروه از مردم حضرت نظر میده، گروهی که به تعبیر خود امیرالمؤمنین در میان تمام بندگان خدا محبوب ترین انسانها در پیشگاه حقند. تعبیر خودشون اینه: ان من احب عباد الله الیه. و گروه دیگر هم شیطان صفتان هستند که با بودن منابع علم، منابع حق، با بودن قرآن، با بودن انبیا، با بودن اهل بیت راه انحراف رو به اختیار خودشون انتخاب کردن. به زبان نمیگن، ولی اعمالشون داره داد میزنه که میگن ما هیچ علاقه ای به داشتن آخرت و آباد و به رضایت خدا و هیچ محبتی به انبیا و به قرآن و به ائمه نداریم، دلمون میخواد بریم جهنم. به چه کسی مربوط؟ به خدام ربطی نداره که ما میخوایم بریم جهنم. به قول سعدی، چندین چراغ دارد و بیراهه می رود. بهشم میگن راه اینه، ولی میگه نمیخوام در این راه قرار بگیرم. سعدی میگه بگذار تا بیفتد و بیند سبزای خیش. خداوند در قرآن به پیغمبر میگه حالا که با بودن چندین چراغ که نشون دهنده راه حقند قبول نمی کنم، ذرهم، دیگه کاری به کارشون نداشته باش. فی خوزهم یلعبون، بگذار در این درد بودنشون در برنامه های باطل بازیشونو بکنن. بالاخره بازیشون تموم میشه. اینا نه قدرتی دارن که از دسترس من خارج بشن، نه مملکت دیگری غیر مملکت من هست که به اون مملکت پناه ببرن. اینا در حوزه قدرت و حکومت منن، بالاخره میمیرن و به عالم دیگر برشون میگردونم، اونجا به حسابشون میرسن. حساب رسیمم به اینه که میگم هازهی جهنم و لتی کنتم تو عدون، این جهنمی که خودتون دلتون میخواست بفرمین برین توش. این حساب خدا. در این بخش از خطبه امیرالمؤمنین میفرماید اینان از نظر قیافه و چهره انسان می نمان، فصورتو صورت انسان، شکل ظاهر آدمی زاده، والقلب و قلب و حیوان، اما دلش دل گاوه، دل شتره، دل گوسفند، دل الاغه، دل سگه. تو بیشین کنار او، همه آیات قرآن رو با همه دلائلش رو براش بخون، بر پایان خوندنت میگه آقا زور کنی، من این حرفا رو دوست ندارم و نمیخوام. مگه نمیگی من میرم جهنم؟ و دلم میخواد برم جهنم. واقعا کسی دلش بخواد بره جهنم، خدا جلوشو نمیگه. خدا جلوی جهنم رفتن و با هدایتش، با انبیایش، با حلال و حرامش، با نقشه های پاکش، با اخلاق حسنه میگیره. نه اینکه کسی بخواد بره جهنم، پروردگار از پشت پرده پاشو ببنده بگه لطفا نرو جهنم. نه، جلو کسی رو نمیگه. ملاحظم کردید که روز عاشورا شم رو سینه ابی عبدالله نشست، امام صادق میفرمد با شمشیر فولادی هندی نه با خنجر سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کرد، هیچم خدا جلوشو نگرفت. گفت تو این کار رو انتخاب کردی و بکن این کار. یا هیچ وقت نمیاد تو جلسات عروسی یا تو جلسات پنهان برای یه ساعت دست کسی رو لمس بکنه بگه حیفه میخوای لیوان مشروب و ورداری بخوری، بخوری میری جهنم. اونی که دستی که ملک خداست داره میبره طرف لیوان مشروب میخواد بخوره بره جهنم، خدا جلوشو نمیگیره، چون قبلا به وسیله 114 کتاب که آخرینش قرآنه و 124,000 پیغمبر گفته شراب الکلی حرام. این هدایت خدا. اما یکی میخواد بگه من این حرامو قبول ندارم، میخوام بخورم، کاریش نداره خدا، 50 سال بخوره. اجبار در مسائل الهی وجود نداره، اختیار وجود داره. یا انسان با هدایت پروردگار به انتخاب خودش با قلم پاک آیات و زبان انبیا و زبان ائمه ایمان به توحید و به قیامت و به بقیه متعلقات ایمان رو در قلب نقش میزنه، خب اون قلب به قول حضرت صادق میگه میشه حرم الله، اونم قلب مؤمن. نه هر قلبی، بعضی قلب هم حرم شیطانه، حرم خناسه، حرم ابلیسه، حرم یزید. الان این مردمی که در عربستان زندگی میکنن، بخش وهابیشون، چون همه وهابی نیستن، اون بخش وهابیشون قلبشون حرم یزیده، درباره یزیدم کتاب نوشتن، تیراژ چاپاش گاهی 1,000,000 عدد، و اونجا نوشتن که یزید یه موجود ارزشی بوده و ما عاشق او هستیم، مؤمن به یزیدم. خب دلش خواسته قلبشو حرم یزید بکن یا حرم معاویه کن یا حرم اوباما کنه یا قبل از او سلاطین کشورهای عربی و رئیس جمهوراشون و این شیخکای امارات، قلبشون حرم بوش می رفتن پیشش، بغلش می گرفتن، می بوسیدنش. حتی دست وزیر خارجه بوش خانوم رایس رو هم می بوسید. و دلش خواسته دلش حرم 4 فاحشه و 4 ستمگر باشه. نمی خواد حرم خدا باشه. نمیشه به زور وادارش کرد. اما شما مردم وقتی امام ششم قلبتون رو میبینه که بر صفحه دل نقش ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به فرشتگان و انبیا و قرآن زده شده، درباره قلب شما میگه قلب المؤمنه حرم الله، فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. قلب مؤمن حرم خداست، در این حرم غیر خدا رو قرار نده. حیف، بگذار این دل دست خدا به چرخ، یعنی دست ایمان به خدا، که چنین قلبی برای صاحبش سازندگی داره و بازدارندگی داره. یعنی چنین انسانی با چنین قلبی دائم دنبال خزینه کردن عبادت رب و خدمت به خلق و ارزش‌هاست، و خودش هم به قول امیرالمومنین پاسبان دل غیر خدا و شؤون خدا بخواد وارد این خانه بشه جلوشو میگیره، میگه نه اجاره میدیم نه میفروشیم، خونه صاحب داره، برو، نمیخوام تو رو را بدم. بالا هر کی میخواد باش. ممکنه انسان یه دایی بیدین، یه عموی بیدین، یه رفیق لائیک داشته باشه، راش نمیده. میگه اگه دلت نقش دل منو پیدا میکنه، حاضرم باهات باشم. نقش دل منو پیدا نمیکنه، ابدا محبوب من و معشوق من رضایت نمیده که من دست تو دست تو داشته باشم. خب یه مورد عبادت قلب ایمان به حق که با همون قلم آیات قرآن، قلم زبان انبیا و ائمه و حکیمان الهی بر صفحه دل نقش می‌بنده. حافظ می‌فرماید در یک غزل پرقیمتش، یه خطش اینه: نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار چه کنم؟ حرف دیگر یاد نداد استادم. قرآن این حرف رو یاد داد، قل الله برو دنبال خدا، ثم ذرهم و غیر خدا و هر کی نقش توحید رو نداره رهاش کن، خودتو هزینه او نکن، خودتو خرج او نکن. بایدم ظرف دل از این پنج حقیقت پر باشه که هر چی دیگه اومد ببینه جا نداره بره، جا نداره. شمر با نامه، با وعده، با تشویق اومد دنبال قمر بنی هاشم که کربلا 32 سالش، یعنی در اوج جوانی بود. وقتی به قمر بنی هاشم گفت برای تو نامه او بردم، اصلا نگذاشت خطوط نامه رو بخونه. همین که گفت نامه او بردم، قمر بنی هاشم شمشیرشو کشید، خیز برداشت که دو نصفش کنه. شمر فرار کرد، دید این دل پر از خداست، پر از حسینه، پر از امیرالمؤمنینه، پر از ارزش‌هاست. جا برای شمر و مانند شمر در این خونه وجود نداره. آخه حسد باید جا داشته باشه بیاد در دل آدم جا خوش کنه، ریا باید جا داشته باشه بیاد تختشو در قلب بزنه، کبر و منیت و حرص و بخل جا باید داشته باشه که بیاد بشینه و کارشو انجام بده. ولی حسد میبینه در قلب امیرالمؤمنین جا نداره، ریا میبینه در قلب علی جا نداره، کبر میبینه در قلب علی جا نداره، غرور میبینه در قلب علی جا نداره. خب وقتی جا نداره کجا بشین؟ کجا کار بکن؟ اون نسبت به امیرالمؤمنین میشه غریبه. اما خیلی ها حسود، حسد معشوقشونه، ریا معشوقشونه. تا زمینه برای تعریف از خودشون بین مردم یا بین خانواده یا بین رفقاشون نبینن، یک قدم برای خیر بر نمیدار. اول چارچشمی میپان ببینن این پولو اگه بدن، این درمونگاه رو اگه بسازن، این جهازیه رو اگه بدن، این کار خیر رو اگه بکنن، ملت کف میزنن، تلویزیون استان نشونشون میده، لوح تقدیر براشون میاد، عکسشون رو تو روزنامه محلی میزنن. ای ببینن این کارا میشه 10 تا درمونگا میسازن، ای ببینن نمیشه یه دونه آمپولم برای یه مریض نمیخن. رذائل جا میخوان، اما وقتی دل از خدا پر باشه. کدام خدا؟ خدایی که در اوائل سوره مبارکه مؤمنون یک گوشه ای از صنعت خودش رو، کار خودش رو، فعل خودش رو، عمل خودش رو نشون داده، گوشه ای. لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. اول چکیده از خاک رو آماده کردم، که این چکیده از خاک مخلوطی از نباتات و گیاهان و میوه‌جات و حبوبات و سبزیجات و آب چشمه و آب باران و برف و اکسیژن و ازوت و نور خورشید و جزر و مد ماه و محصولی از گردش میلیاردها چرخ در این عالم. این مایه اولیه خلقت انسان رو که خودش اسمشو گذاشته چکیده ای از خاک، چکیده ای از گل فراهم کرد. بعد این چکیده از گل رو در کارخانه وجود مرد، حالا در این کارخانه چند تا چرخ گشته، چه فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی انجام گرفته خدا میدونه، خدا فقط میدونه. یعنی هنوز ما بحث 100% در هزاران کتاب درباره خلقت انسان نداریم، به این خاطر که یکی از بهترین و عالمترین دانشمندان فرانسه که 50 سال عمرش رو درباره فقط انسان هزینه کرده، اونم بدن انسان، نه 42 دستگاه روان انسان، بدن فقط همی اسکلت خاکی. بعد هزینه کردن 50 سال عمر یک کتاب نوشته خوندنیه. من 40 سال این کتاب زیر بغلم. در نوشته های خودم در این 70 جلد کتاب هر جا لازم بوده از این کتاب استفاده کردم. نوشته اسم کتابشو گذاشته انسان موجود ناشناخته. ما چه مدتی در کره زمین به وجود اومدیم؟ تاریخ به وجود آمدن ما از زمان حضرت آدم و حوا معلوم نیست، تاریخ مدون قابل قبولی نداریم. این که گاهی رومن برا میگن 6000 سال انسان به دنیا اومده یه دروغ قطعیه، چون جمجمه بعضی از مرده ها رو که چند سال پیش در مناطق هند پیدا کردن بردن در آزمایشگاه ها و با ابزار قوی علمی بررسی کردن، اعلام کردن صاحبان این کله ها 15 میلیون سال پیش از دنیا رفتن. ما خیلی قدیمی هست. از زمان به دنیا آمدن اولین مرد و زنمون تا حالا به طور کامل نتونستن انسان رو تعریف بکنن و بشناسونن که ما در ظاهر و باطن چی داریم. اگر کتابها رو حوصله داشتید مطالعه بکنید، این جمله رو در یکی از کتابای مهم علمی میدیدید، بهتتون میبرد که تا الان یعنی همین 30-40 سال فعلی، مسائلی که فقط درباره انسان مطرح شده بالای 7 میلیون مسئله است. خب این چکیده از خاک دادم تو کارگاه وجود پدرت. حالا دستگاه های وجود پدرتون، مری، معده، روده کوچیک، روده بزرگ، طحال، جگر سیاه، دستگاه تنفس، دو تا کلیه طرف راست و چپ پدرت که هر کلیه ای دارای 200 میلیون اتاق تصفیه خونه است، هر کلیه، هر یه دونه کلیه، که اگر کار این کلیه رو بخوان بیرون انجام بدن یه زمین میخواد 1000 متر و یه کارخونه با 4000 چرخ نه دیالیزمه که کار کلیه رو انجام بده. 1000 متر زمین، یه کارخونه با 4000 چرخ، بعد اینا کجا میتونن در یه کلیه به این کوچیکی 200 میلیون مجرای تصفیه درارن که سوراخ به همدیگه نباشه، پاره نش، قاطی نش، و چیکار بکنن که 90 سال این کلیه کار تصویه رو انجام بده؟ کدام تصویه خانه در عالم که مانند کلیه کار تصویهش 100% باشه؟ تمام بدن پدرت رو به کار گرفتم تا اون چکیده گل تبدیل به نطفه شده. البته نطفه برای توی جنس نجسیه، نطفه برای تو چیزیه که وقتی از بدنت خارج بشه تمام بدن رو، تمام بدن رو، نه مجرای خروج رو، تمام بدن رو کثیف میکنه و تمام دستگاه عصبی سمپاتیک بدن و پاراسمپاتیک بدنت رو وقت خارج شدن نطفه به هم میریزه و برای برطرف شدن کل کثافات بدن که با محتلم شدن از تمام سوراخ‌های ریز پوستت کثافت زده بیرون و برای نظم گرفتن رشته‌های عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک دوایی در این عالم به جز غسل کردن وجود ندارد. چی کار کرده در ساختمان ما نمیدونیم، نمیفهمیم، خبر نداریم. 70 سال خوردیم و راه رفتیم و خیال کردیم کل این عالم هستیم مغازمونه و خونمونه و تخت خوابمونه و قابلمه غذامونه و همین مواد نخود لوبیا و برنج و گوشت. چی دیگه از هستی میدونیم؟ چیزی نمیدونیم. حالا بیامد ما رو به محاکمه بکشن که علمو برای شما قرار ندادم، کو علمتون؟ دانایی رو قرار ندادم، کو داناییتون؟ قوقایی در بدن پدر و بعدم در بدن مادر در بدن همین گاو و گوسفند متن قرآن شریفه که من شکمبه گاو، شکمبه گوسفند، این یکی از صنعتهای پروردگاره که تا الان در کل کره زمین چنین کاری انجام نگرفته، انجام هم نمیتونه بگیره. شکمبه گوسفند که تو معدش شما میکشین، بعد باز میکنید معده رو، شکمبه رو میریزین بیرون که رنگش زرد زرده و دستمالتون رو در میارین جلو دماغتون رو میگیرین، و وقتی خون داره میپاشه از گاو و گوسفند در میرین، من از شکمبه حیوانات ماده و خون قرمز رنگ غلیظشون و این شکمبه زرد لبنن سائقن مریع شیر سپید رنگ خوشگواری رو میسازم که زندگی شما رو داره اداره میکنه. شما میگین عالم خدا نداره، پس خدا خودتونیم. شکمبه رو بیرون با خون قاطی کنی، این همه شکمبه رو تو قصاب خونه میریزن دور، این همه خون رو دور میریزن، شما بشینین قاطی کنین شیر درست کنین. اون وقت در سینه مادر چه کرده برای شیرسازی، و این کارخونه شیرسازی کجای بدن مادره، و تمام ویتامین های لازم برای بدن بچه و حتی آب مورد نیاز بچه تا سر 6 ماهگی تو شیر مادر. این چه خلقتی، چه کرد؟ خب بریم سراغ آیات. شما این مطالب رو حتما مرد و زن بزرگوارتون به عنوان وحی خدا دارید قبول میکنید. وحی کننده کار داره حرف میزنه، سازنده داره حرف میزنه، خالق داره حرف میزنه، به وجود آورنده داره حرف میزنه، ترکیب کننده داره حرف میزنه. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. همین نطفه‌ای که برای شما نجسته، همینی که بیرون بزنه تمام بدنتون رو آلوده میکنه، همینی که دو دستگاه عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک رو به هم میریزه و مختل میکنه، این نطفه برای من خدا یه جنس با ارزشیه. فخلقنا نطفت علقه، این نطفه رو در صلب پدر تبدیل به علقه میکنم، موجود زنده به شکل زالو که همه چی بهش دادم و تمام این تمدن و تمام این کتاب خونه ها رو همه رو و تمام این صنعت رو تو همون کله زالو قرار دادم که وقتی انسان شد از خودش بروز داد. نمیدونستی؟ نه، همه نمیدونستی که تمام این کتابخونه، تمام کارخونه های صنعتی، تمام این طیاره ها، تمام این قطارا که بعضیش الان با سرعت 400 کیلومتر رو ریل را میره، این هواپیماهایی که دو طبقه شو ساختن از تهران تا مشهد 20 دقیقه میره، تمام این ابزارهای صنعتی تو همون زالو بوده تو یه دونش، کل اینا رو اون تو ریختم که وقتی میاد بیرون به صورت انسان از خودش بروز بده. شما بگو من میشه که این همه تمدن در یک شلهی که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه بیریزه؟ شما نگاه بکنید، عظیمترین کار خدا در یک کارخونه های کوچیک میکنه، زنبور عسل. اواخر اسفند از کندو در میاد، میره دنبال گل، شیره گل میخوره. من بدن زنبور چقدره؟ برای ساختن موم و لانه و برای ساختن عسل و برای رفت و آمدش برای دانشمندان ثابت شده 460 رشته علم رو زنبور که تو کلشه به کار میگیر. یه رشته شیمیه، یه رشتهش فیزیک، یه رشتهش مهندسی. شما یه مهندس درس خونده رو برده ببر کنار کندو، 500 تا لانه می سازن، 8 ضلعی، 6 ضلعی. شما بگو با ظریفترین ابزار این ضلعا رو اندازه گیری بکنه، 1 میلیونیوم میلیمتر لونه ها با هم دیگه تفاوت نده. و ما یه همچین ساختمونی در عالم نداریم. از این حیوان کوچیک که از سر انگشت هممون کوچیک داره، بهترین ماده غذایی جهان رو بیرون میاره. البته اگه جنس دوپا دستکاریش نکنه، شیره بهش نده، شکر بهش نده، رهاش بکنه، مطابق با هدایت خدا عسل بسازه، این عسل رو در هوای آزاد بذارن 1000 سال بگذره، یه میکروب قبول نمیکنه و خراب نمیشه. کار به این عظیمی رو تو کله یه حیوان حشره با این جثه کوچیکش قرار داده. تا الان بشر با این همه صنعت نخ به خوبی، به استواری، به محکمی ابریشم نساخته. یک کرم، برگ درخت توت رو که سیرترین رنگ سبز رو داره، سیرترین رنگ سبز رو میخوره، سفیدترین نخ رو با محکمترین بنیان میده بیرون. تا حالا رو دست ابریشم نخی در عالم نیومد. کار لعاب دهنه کرم کجای خلقت آدم نگاه بکنه؟ کجای خلقت رو؟ چی در این عالم کوچیکه؟ چی در این عالم معمولیه؟ چی؟ از بس که ما نخوندیم و عادی نگاه کردیم، همه چی پیشمون معمولی، همه چی. شما همین آبی که بعد منبر میرین خونتون میخورین، ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن. شما آهن فروشا رو دیدید، آهن 18 رو که میخوان ببرن اکسیژن باید داشته باشه. و الان اگه آهن 18 بریده میشه، اکسیژن آتیشش اینقدر قویه که آهن 18 رو 20 و 24 رو میبره. هیدروژن یه گازیه که میسوزه، اکسیژن میسوزونه. اومده در این عالم دو تا آتیش رو یک به دو قاطی کرده، شده آب خونک خوشگوار. یه کار خدا، شما 100 تا آتیش رو با هم قاطی کنین، اگه یه قطره آب خونک درست شد. این دریاها رو با برق اگر تجزیه کنن، اکسیژنش بیاد یه طرف، هیدروژن بیاد یه طرف، کبریت بزنن، کل کره زمین رو آتیش بزنن. اما دو به یک، دو تا آتیش رو قاطی کرده، شده آب. و عجیبه که میگه تمام موجودات زنده ریشهشون آبه. من الماء کل شیء حی، فخلقنا نطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه. بعد از این که یه دونه از اون علقهای زالو شکل وارد رحم زن میشه، با یک اوول نطفه زن هماغوش میشه عاشقانه، میگه بعد مدتی این علقه رو به صورت یه پاره گوشت در میارن، که این پاره گوشت تو رحم نه دست داره، نه پا داره، نه شکم داره، نه چشم داره، نه قلب داره، نه گوش داره، نه مو داره، نه استخون داره، نه پوست داره، نه شکل داره. فقط عروس خانوم به مادرش میگه دلم آشوبه، هیچکی هم نمیدونه اون تو چه خبره و چی کار داره میکنه. پروردگار نمیدونیم، خلقت خودمونو نمیدونیم. ما خودمون خبر نداریم. یه عده‌ایمون میان میگن عالم خدا نداره، از خودش خبر نداره، هنون خواب رفتنش در کل عالم حل نشده. یعنی دانش انسان هنوز نتونسته بگه خواب یعنی چی و در کجای بدنه و چگونه میشه آدم خوابش میبره. خواب و بلد نیستن، میام سینه سفر میکنن، عالم خدا ندارن. سینه سفر میکنن میگن دین قدیمی شده، سینه سفر میکنن میگن این حرفا رو آخونده برای مردم ساختن که سر ملت رو کلا بذاره. خواب و هنو بلد نیستن، یعنی خواب خودشو بلد نیست، حرفایی میزن. فخلقنا المزقة عظاما، این گوشت رو تبدیلش میکنم به استخوان و اسکلت. نزدیک 250 پاره استخوان که با همدیگه تفاوت دارن در این پاره گوشت شکل داده میشه. این استخوانها رو براشون مفصل بندی میکنه. از این پاره گوش استخونی رو که در میاره به مچ که میرسه، مچ رو تقسیم میکنه به 5 تا انگشت، دوتاش با هم یکی نیست. رو این پنجتا انگشتا یکی ناخون می رویانه که روح در ناخون نی، ولی چه کارخونه این ناخون رو می سازه به این زیبایی و میده بیرون هنو نمی دونم. چون اگه این دهتا ناخون رو به ما نداده بود این تمدن به وجود نمی اومد، انگشتا شل بود، تکیهگاه نداشت، کار نمی تونست بکن. و اگه این مفصلا رو نداده بود که باز و بسته نشه، یه لقمه غذا احدی در عالم نمیتونست بخوره، مگه اینکه برای آب خوردن بره لب رودخونه خم بشه آب بخوره. سر زمینای گندم اگر گندم خودش در میومد میرفت میشست با دهن علف سبز میخورد. و خلقنا المزقة عظاما، اون وقت استخونایی که دایره وار چشم و پوشونده از همه استخونای بدن محکمتر، استخونای جمجمه از استخونای ران و زانو و پا قویتر، و بعد دست استخون بندیش، بازو، ساعد، انگشتان، سه قطعه پا، ران، ساق، پا. استخونای کف پا رو که تو رحم مادر میخواد بسازه منحنی میسازه، برای این که 80 سال میخواد تو دنیا راه بره، اگه صاف صاف بشه تمام زانو و کمر رو همون یه سالگی بیچاره میکن. باید این منحنی به حدی باشه که سنگینی بدن رو در وسط کف پا به نقطه صفر برسه. اینا رو هم معمارایی که تاقای منحنی میزنن بپرس که کجای تاق منحنی نقطه صفره و باری روش نیست. خب اسکلتو که می سازه، فکسون العظام لحمن، روی تمام این استخونها گوشت می پوشانم. یه لباس زیبایه گوشتی و پوستی روی اسکلت میذارم. حالا نوبت ساختن درونه که در باطن این اسکلت کلیه میخواد، مثانه میخواد، معده میخواد، روده کوچیک و بزرگ میخواد، یه طرف بدن دستگاه تنفس میخواد، پالایشگاه خون میخواد، موتور پمپاژ خون برای بردن و برگردوندن میخواد. داستان عجیبی در درونه. و بعد این اسکلتی که گوش دارم روش میپوشونم به کلش که میرسم دهن میخواد، آرواره ثابت میخواد، آرواره متحرک میخواد، سوراخ دهن میخواد، راه دهان تا معده میخواد، بعد دندون میخواد، لثه میخواد، زبون میخواد، عصب زبون میخواد، ماهیچه دو طرف گلو میخواد، سوراخی در سگ میخواد، روی کله گوش میخواد، چشم میخواد، لب میخواد، بینی میخواد، موی خوشگلم میخواد، هیچ چیشم یادم نمیره، همه رو انجام میده. برداشتم اگر خدا بخواد باز یه نگاهی به خلقت انسان میکنیم در همین آیات و میریم سراغ قلب و ساختمان ظاهر قلب به باطنش کار ندارم، به معنویتشون ملکوتش کار ندارم، همین قلبی که از او به تمام بدن لوله کشی شده و دارای سیاه رگ و سرخ رگ خونای کثیف و باید جمع بکنه بده به جیگر سیاه برای پالایش کردن و خونای تمیز رو با سرخ رگ به عنوان غذا باید به نوک سر تا نوک پا برسونه، کار او رو در شبانه روز، در یک ساعت، در یک دقیقه، در یک سال و حجم خونی که باش کار میکنه رو فردا شب بشنوید که داستان فردا شب دیوانه کننده است، که با یه تیکه گوشت که به اندازه مشت بسته انسان چی کار کرده حیرت آور، حیرت انگیز. حرفم تمام. اسب عربی خیلی تیزهوش، اسبای دیگه هم تیزهوشن. پدران گذشته شما در این منطقه با اسب سر و کار داشتن، پیر مردم میدونن هوش اسب. شما وقتی رو اسب میشینید خیلی آروم با یه رکاب یا دوتا رکاب فقط به شکم اسب اشاره میکنین، اسب حرکت میکنه. ابی عبدالله با یه دنیا محبت به شکم اسب یه رکاب زد، دید اسب حرکت نکرد، دیگه رکاب دومو نزد، خم شد، ببینه چرا اسب نمیره، مانعش چیه؟ دید دخترش سکینه که کربلا حدود 13 سالش بود، جلوی اسبو گرفت. این پدر با محبت، این کانون مهر، این کانون عشق. دخترداران میدونن من دارم چی میگم، اونایی که دختر ندارن اصلا امشب نمیتونن بگیرن حرف. پیاده شد، روی زمین نشست، اجازه داد اول دختر حرفشو شروع کن. گفت بابا از صبح تا الان 14-15 بار به میدان رفتی و برگشت. سوالم اینه بابا الان که داری میری بازم بر میگردی؟ یه نگاه با محبتی به دخترش انداخت، فرمود عزیز دلم این بار دیگه بر نمی گردم، این بار دیگه به انتظار من نباش. گفت بابا حالا که می خوای بری و بر نگردی میشه من یه سوال از تو بکنم؟ میشه من یه درخواست بکنم؟ آره عزیز دلم. گفت بابا شما که این 30,000 نفر رو میشناسید، رحم ندارن. قبل از این که بری میدان خودت بیا ما رو به مدینه برگرد. دارم از سکینه ای میگم که الان تو راه کربلاست، دو سه رو دیگه میرسه کنار قبر بابا. یه ضرب المثل عربی برا دخترش گفت، دخترم لو ترکل قطات لنام، معنیش این بود عزیز دلم من دیگه دستم بسته، راه به روی من مسدوده، من نمیتونم شما رو به مدینه برگردونم. حالا که دخترم من خواسته تو رو نتونستم جواب بدم، من از تو یه خواسته دارم. دختر بلند شد، دست انداخت گردن بابا، صورت بابا رو بوسید، سر بابا رو به سینه گره، گفت بابا از من چی میخوای؟ ابی عبدالله فرمود عزیز دلم اونی که از تو میخوام اینه، اینقدر برابر من عشق نری. اینقدر گریه نکن، گریه تو داره قلب منو آتش میزنه. لا تو هرقی قلبی بدم که حسرتم، مادام من روح فی جسمانی، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا، اید واحفظ وانصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.